Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی. پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم. ذهن ما شبیه یک برکه است. برکه‌ای که اگر آروم و زلال باشه تصویر شفافی رو بهمون نشون خواهد داد. تصویری از خود ما به ما، تصویری از جهان پیرامون، از شاخ و برگ‌های اطراف برکه، تصویری از بازنمود آسمان در آب با لکه ابر یا پرنده‌ای که گاهی پرواز کنه. اما کافیه که ناخالصی در این برکه وارد شه، سنگریزه‌ای بیفته، نه حتی آب دزدکی روی این برکه بنشینه. اون آب دزدک هم به قدر قدمش تلاطمی در آرامش برکه ایجاد خواهد کرد که به اندازه همون تلاطم تصویر کج و ماوج و مخشوش خواهد شد. هر مصاحبتی که ما با دیگران داریم مثل سنگریزه است که درون برکه ذهن ما میفته و بعضن لازمه که ساعتی، روزی حتی درنگ بکنیم تا به آرامش برسیم و دوباره بتونیم صفحه ذهنمون رو تماشا بکنیم. یعنی این نوتیفیکیشنی که صداش رو موبایل میشنوید میگه دیلینگ، در واقع تالاپ سنگی است که در برکه ذهنمون افتاده و تازه این وصف بهترین وضعیته. در بدترین حالت اون چه که در ذهن ما میفته کلوخیه که وقتی به صفحه ذهن میرسه گل پخش میکنه و چه بسا مدتها زمان ببره تا این گل تهنشین بشه. و تازه تهنشین شدن به معنای نابود شدن نیست، بلکه انگار در کف این برکه ذخیره شده تا دوباره با موج دیگری بالا بیاد و ذهن ما رو گلالود بکنه. به همین خاطره که باید خیلی با وسواس مراقب صفحه ذهنمون باشیم. این یکی از ناپرهیزیا یا قفلت‌های من بود در هفته‌ای که گذشت که نتیجهش به اینجا ختم شد که نتونستم پادکستم رو به موقع ضبط کنم و خدمت شما تقدیم بکنم. در این هفته که منتهی به امروز، به جمعه 5 اردیبهشت ماه 1399 و من 63 روز از قرنطینم رو میگذرونم، انبوه جلسه های آنلاین و تلفنی و امثال هم به قدری ذهنم رو مغشوش کرد که این صفحه چیزی نشون نمیداد که بتونم راحت و شفاف با شما صحبت کنم. اتفاق عجیب ترش برام این بود که من چون پادکستر آماتوری هستم فکر نمی کردم که حنجره‌ای که انقدر در طول هفته بخوام ازش کار بکشم آخر هفته دستم رو تو پوست گردو میذاره و دیگه صدای شفافی ندارم برای اینکه بتونم اپیزودم رو ضبط بکنم. به هر حال همه این بهونه ها رو آوردم خدمتتون که بگم ببخشید دیر شد. سلام، حال شما خوبه؟ الان که دارم ضبط میکنم این پادکست ها حوالی ساعت 9 شبه و خیلی خوشحالم که دوباره خدمت شما. خیلی متشکرم از فیدبک ها و بازخورد های مثبتی که میدید، راهنمایی هایی که میکنید، تذکرهایی که میدید و چقدر خوشحال شدم که این یکی دو روز پیام دادید و گفتید که چشم انتظارید. یکی از پیام های جالب توجه رو همون دوستی دادن که گفتن که چند ماه از بیخوابی رنج میبرن و مجبورن با قرص بخوابن، ولی از وقتی که پادکست انسانک رو میشنون بدون قرص ظرف 10 دقیقه خوابشون میبره. داداش ایشالله که خوب بخوابی، نوش جونت باشه. من سعی میکنم که تو 10 دقیقه اول لب مطلبم رو بگم، بعد نیمه دومش رو یواشتر صحبت کنم که مزاحم خوابت نشم. چه بهتر از این؟ واقعا و قلبا میگم که خوشحالم از این که هر کسی به هر طریقی که بتونه از این چند ثانیه و چند دقیقه‌ای که هم صحبت هستیم با هم حظ ببره و گوارای وجودتون باشه.
یه روزی دنیا خوب بود و آروم بود، واسه زندگی همه چی آسون بود، هر کی کارشو میکرد حالشو میبود، تکلیف روزش معلوم بود. یکی اومد گفت حالش بده، قلبشو انگاری طوفان زده، یکی ها میخواد اسمش لیلیه، آره درسته، مجنون بود، داد میزد میگفت وزش بده، آخه اگه لیلی جوابش رو نده میمیره و داخون میشه. همه گفتن پاشو واسه من این کارا بده، زیر لب هی میگفت لیلی اگه نداش به من هیچ میلی، ظرف باشی کن چرا ظرف من، هی وای لیلی آخ لیلی، آی لیلی آی لیلی لیلی آی لیلی آی لیلی.
اگر یادتون باشه در اپیزود ششم با هم صدای دریای رو شنیدیم و تداعیمون رو از یک صدای ثابت تجربه کردیم. تجربه ما اینطور نشون داد که در مواجه شدن با یک صدا ما تداعی‌های متنوعی رو داشتیم و بعد از این برداشت کردیم، گفتیم احتمالاً تداعی و برداشت ما از بقیه هستی هم به همین شکل، این یه دریاش بود، بقیه منظره ها و مواجهه ها هم از همین قراره. ما با هر چیزی که روبرو میشیم بر اساس تجربیاتی که پشت سر داریم او رو به جنس خودمون و به گونه خودمون میفهمیم. اگرچه روی کلمه خیلی تاکید نکردیم، اما واقعیت این بود که مبحث فردیت رو باز کردیم. حالا در اپیزود هشتم میخوام روی دیگر سکه رو با هم صحبت بکنیم. روی دیگر سکه فردیت میشه زوجیت. زوجیت ممکنه معانی متعددی داشته باشه، ولی اونچه که من در اپیزود هشتم منظورم هست همان معنای ساده و اولیه‌ایه که وقتی میگیم زوجیت در ذهن ما میاد، یعنی کشش میان زن و مردی که اونها رو به رابطه عمیق و مدید عاطفی و جنسی سوق میده. اگرچه زوجیت رو میشه عمیق‌تر از این دید، حتی میشه فراتر از انسان و حیوان دید. شما میتونید بگید که حاصل زوجیت و کشش میان خاک و آب این شده که اینها با هم همگرایی داشته باشند برای پرورش یک ریشه در خودشون. اما در این اپیزود من میخوام به همین معنای اولیه اکتفا بکنم. این مقدمه رو بذارید گوشه راست ذهنتون، اما مقدمه دوم میخوام بذارم گوشه چپ ذهنتون. اون چیه؟ این که به ادبیات و عرفی جامعهمون در مورد ازدواج دقت کنید. من از زاویه جنسی روایت میکنم که او رو زیستم. من زنانگی رو نزیستم. اما توی گپ و گفتای مردونمو شنیدی که به عنوان مثال میگیم که فلانی خبری نیست ازش، رفته قاطی مرغا دیگه خبری ازش نیست. زن گرفتی؟ بعد جواب میده نه بابا مگه عقلم کمه. یا تکه کلامایی که بینمون رد و بدل میشه، فلانی زن ذلیله. حالا ممکنه شما همه این همین معانی رو با کلمات و الفاظ دیگری شنیده باشی. چرا موضوع ازدواج و زوجیت در ادبیات عامیانه ما دارای چنین بازخوردی است؟ آیا شما تا به امروز جایی در مورد حکمت ازدواج بحثی خوندی؟ مثلا خوندن رو بذاریم کنار، آیا در مورد حکمت و کنه ازدواج چیزی شنیدید؟ در واقع موضوعی که میخوایم تو این اپیزود راجع بهش صحبت بکنیم اینه که سرچشمه و آبشخور چنین نگاهی از کجا میتونه باشه؟ لب به کلام چی شد که در زبان خیلی از ماها اینطور ترسیم شد که تشکیل زندگی و خانواده داری یک امر عامیانه و توده‌واره؟ خیلی رک و خودمونی بخوام بگم، اینکه مجنون به جهت شیفتگی و دلدادگی به لیلی احمق ترین آدم روی زمین.
از اون روزا گذشت و مجنون غم کشید، از اون گذشت و نوبت به من رسید، هی ترسیدم آخرم اومد، بلای لیلی سرم اومد، با خودم میگفتم مجنون کجا، من کجا، عشق بازیه بابا، من کجا، زن کجا، هی من کردم سرم اومد، ریق رحمت ها آخرم اومد. این سری لیلی با گونه های پروتزی، بوی عطر و کلمات فانتزی، من احمقم مجنون و شیدا، واسه عشقش مور مور گز گزی، هرچی میگفت میگفتم جونم بشی، با خودش میگفت بسا دیوونم بشی، یه کاری کنم رب تو یاد کنی، بفهمی لیلی کیه بری فریاد کنی، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم رفت این قصه تکرار شد، الهی این لیلی خیلی نبینه، تا دنیا دنیاست لیلی همینه، مجنون بزرگترین احمق زمینه، لیلی منم رفت این قصه تکرار شد، الهی این لیلی
خب از دقیقه دهم این اپیزود گذشتیم، اینجا شب بخیر میگیم به بچه‌هایی که میخوان بخوابن و یه ذره یواشتر صحبت میکنیم که مزاحم خواب دوستان نشیم، اما ادامه صحبت بیایم اون سمت ماجرا رو ببینیم. یک سری مقوله‌هایی هست که برای ما تبدیل شده به گفتمان نخبگان، کلمه‌های اسمدار، اگزیستانسیالیسم، سورئالیسم، لیبرالیسم و امثالهم، واژگانی که وقتی بهشون مراجعه میکنیم در اونها عمقی رو تجربه میکنیم که قانع میشیم اینها مباحث قابل تعمقیه. خب این عبارتها، این اصطلاحها توسط کیا به ما رسیده؟ جوابش جواب واضحی است. ما در جامعه بشری صنوف مختلف داریم که این صنوف در کنار همدیگه تونستن چنین نقاشی خوشاب و رنگی رو ترسیم کنن، مثل رنگهای مختلف در جعبه مداد رنگی که شدن ابزار دست یک نقاش که تصویر رو برای ما ترسیم بکنه. ما جامعمون نجار میخواد، بنا میخواد، رفتگر میخواد، معلم میخواد، پزشک میخواد و و و و. از جمله این صنوف معدنکاوان معنا هستند، کسانی که کارشون کاویدن و عمق یافتن در هستی است، کسانی که رفتن در یک قعری از این زندگی معانی رو کشف کردن، آوردن به سطح و در ظرف کلمات ریختن و به ما دادن. ما به اینا میگیم چی؟ میگیم حکما، میگیم فلاسفه، میگیم اندیشمندان. اسمهای قدری مثل سقراط، افلاطون، دکارت، کانت، شوپنهاور، نیچه، هایدگر، بوعلی سینا، ملا صدرا، شیخ اشراق از همه سوی جهان در این گروه، در این صنف قرار دارن و ما مفتخریم به این که بتونیم بعض از اینها رو بفهمیم. فقط حالا این دوتا مقدمه رو در کنار هم قرار بدیم. اینکه ما در ادبیاتمون نسبت به موضوع ازدواج، تشکیل خانواده و خانواده‌داری داریم به عنوان یک مفهوم توده‌وار نگاه می‌کنیم، مقدمه بعد این که بعضی چیزها رو خیلی عمیق درک کردیم به لطف معدنکاوها و معنایابهایی که این معانی رو برای ما کشف کردن و به دست ما دادن. حالا وقتی این دوتا مقدمه رو با هم نگاه کنیم یک پرسشی به ذهن ما میاد. آیا این معدنکاوها در خصوص ازدواج دستشون به چیزی رسیده بوده که به ما بدن؟ احتمال داره که این سطح از آمینگری به موضوع ازدواج به خاطر این باشه که ما ارث برده از حکمایی هستیم که خودشون در این دریای ازدواج نتونستن قواسی کنن و به عمق برسن؟ برای اینکه پاسخ این سوال رو بهتون بدم لازم هستش که روایت گذرای از زندگی این اسامی بشنم.
علم در نوردیده، ساختار پیچیده، جاهلان فهمیده، ما رو با تها روزی درک میکنیم، آیا فهم اکتسابی را مفلسیم در خوردن، ممسکیم در مردن، ما که از خسیسان و جمله کاسلیسانیم، ترک میکنیم آیا این گدا ما آبی را.
من عمدتاً سعی میکنم که با قصد یادگیری به منابع متون و تفکرات دیگران مراجعه کنم، نه به قصد خردگیری. برای ما آیدی نداره که بخوایم از نگاه آدمهای دیگه یا از آثارشون غلط در بیاریم و با همین روی کرد به سراغ تجربه زیسته و یا شرح زندگی آدمهایی رفتم که اونها رو به عنوان شخصیتهای فکور و برجستهی میشناختم. غرضم این بود که جستجو بکنم، پیدا بکنم که اهل اندیشه چطور تونستن به یک رابطه زناشویی حکیمانه برسن، چطور تونستن بین همسرانگی و دغدغه‌های دیگری که دارن نوعی تناسب برقرار بکنن که هم همسر خوبی باشن، هم زندگی عاشقانه‌ای رو تجربه کرده باشن، هم از سمت دیگه دستاوردهایی داشته باشن و فردیتشون لگد نخوره. موقعی که رفتم و تاریخ زندگی این بزرگان رو دیدم، نتیجه شگفت انگیز بود. از سقراط که شروع بکنیم، خیلی جالبه که در زندگی او همان اندازه که حکمت سقراط شهرت داره، بدخلقی همسر سقراط هم شهرت داره. و واقعیت اینه که سقراط هرگز نتونسته یک رابطه زناشویی عاشقانه و موفقی رو تجربه بکنه. نه در اصلاح این رابطه توانمند بوده، نه در خروج و ساختن رابطه مجدد دیگری قدم برداشت. اگر بیایم برسیم به نقطه عطف فلسفه که در گذار از دوران قرون وسطا اتفاق افتاده، میرسیم به نامی مثل دکارت. دکارت اندیشمند بزرگیه، اما واقعیتش اینه که او هم تجربه‌ای از زندگی زناشویی نداره. وقتی همسرانگی و پدرانگیش رو جستجو میکنم، میبینم تنها تجربهش این بوده که فرزند نامشروعی از خدمه‌ای داشته که این فرزند در کودکی از دنیا میره و اتفاقا دکارت رو پریشان میکنه. شاید اگر برگردیم به کودکی بتونیم ریشه هایی براش پیدا کنیم. من به دنبال این نیستم که مأخذیابی بکنم. به هر حال او در طفولیت مادرش رو از دست میده، در همون خردسالی پدرش با زن دیگری ازدواج میکنه، خانواده ای تشکیل میده و دکارت رو به مادر بزرگ میسپاره و شاید او هرگز مهر مادری رو آنچنانی که باید نچشیده. اما جلوتر که میایم میرسیم به نامی مثل کانت. دقت بکنید این اسامی که من دارم به سادگی به زبون میارم و ازشون میگذرم، کسانی هستند که سهم بزرگی در تفکر بشری دارند. کانت کسی است که پس از او دیگرانی که آمدند در عرصه فلسفه، عمدتاً هر آنچه که گفتند یا گفتند ما در موافقت با کانت معتقدیم چنین، یا گفتند ما در مخالفت با کانت معتقدیم چنین، انگار که کانت یک شاغولیه که دیگران خودشون رو با او دارن تراز میکنن. کانت یک زندگی ثانیه شمار داشته، طوری که به دقت میگن 5 صبح بیدار میشده، 7 و 8 صبح درس گفتارها شروع میشده، رأس 5 غروب پیاده رویش آغاز میشده. همه زندگی رو با برنامه پیش برده و هدفمند زیسته، اما او هم هرگز زندگی زناشویی رو تجربه نمی کنه. در دانشمندان پساکانتی مرور زندگی آرتور شوپنهاور هم عجیبه و وقتی زندگی نامش رو ورق میزنید میبینید او هم هرگز نتونسته یک رابطه عاشقانه رو شروع بکنه و ادامه بده. طبعا تجربه همسرانگی نداره، تجربه پدرانگی هم نداره. نیچه تکلیفش دیگه از بقیه روشن‌تره دیگه، شهره آفاقه و علاوه بر اینکه هیچ تجربه‌ای نداشته، حتی ارتباط‌های عاطفی هم که با زنان برقرار کرده با کسی مثل سالومه به قدری آسیب زننده بوده که متأثر از اون کسی مثل اروین یالوم داستان سرایی کرده و کتاب وقتی نیچه گریست رو نوشته. این کتاب اگرچه روایت نعل به نعل و دقیق تاریخ نیست، اما کاملا منطبق با واقعیت زندگی و شخصیت نیچه نوشته شد. نه فقط در سمت فلسفه غرب یا فلسفه قاره. شما زمانی که زندگی فیلسوفان ایرانی خودمون رو هم نگاه میکنید، در زندگی و سیره کسی از اینها روایتی در تجربه زیسته از زندگی حکیمانه زناشویی نمیتونید پیدا بکنید. مرد عظیم و شانی مثل ابو علی سینا که هنوز بعد از 1000 سال درک متون او برای خیلی از ماها شدنی نیست، به رغم روابط متعددی که با زنان داشته، هرگز نتونسته یک رابطه مدید عاشقانه را تجربه کنه. اینطور بگم که من توری رو به دریا انداختم که دست خالی برگشتم و در نهایت بهت و ناباوری اونچه که امروز در دست دارم اینه که ما داریم در زندگی حکیمانه تکیه به اندیشه ابرمردانی میکنیم، به رغم اینکه تونستن هستی رو بکاوند، اسراری از این معنا رو کشف بکنن و به ما بدن، اما در ایجاد یک زندگی آرام زناشویی ناکام بودن. گویی اینها بلد بودن از زنان کام بگیرن، ولی هرگز نیاموختن که در کنار زنی آرام بگیرن. برای من باورپذیر نیست که بگم اینها به جهت افق عقلی که داشتند به سراغ این تجربه عامیانه نرفتن. واقعیت میبینید که دست و پاشون رو زدن نتونستن. یعنی متن زندگی عجز اینها رو داره به ما نشون میده. به نظر میاد که ادبیات عامیانه و تفکر توده ما هم که از این منبع تغذیه میکرده دچار فقر معنا و درک رابطه زناشویی، زنشناسی و رابطه عاشقان است. گویی مردان اهل فکر ما انقدر خیره به آسمان بودن که از درک مقابلشون غافل شدن، نتونستن شخصیت‌های کنارشون رو بشناسن. وقتی هم که به زنان رجوع کردن، در نقش توفیلی، خدمه، کامجویی کردنهای موقت و به این سطح رفتن و این محدود به حکمای غرب نیست، این محدود به حکمای غیر مسلمان نیست.
مرا که لمس می کنی چه عاشقانه می شوم، سکوت می کنم ولی پر از ترانه می شوم. تو را که لمس می کنم شروع می کنی مرا، غروب مکس می کند طلوع می کنی مرا.
برای من هر اپیزود از پادکست انسانک مثل یک داستان میمونه که بخشی از اون رو برای شما تعریف میکنم. اپیزود هشتم هم داستان منحصر به خودش رو داشت. قصه از این قراره که این سکانس آخر و جملات پایانی رو در صبح یک شنبه هفتم اردیبهشت 99 براتون ضبط میکنم. یعنی قطاری که از شامگاه پنجم اردیبهشت 99 حرکت کرده، ساعت هاست که در ایستگاهی یک جا باقی مونده. البته خوشحالم از این که اختتام این اپیزود رسید به هفتم اردیبهشت. هفتم اردیبهشت برای من روز ماندگاریست، روزی که زاده شدم و روزی که پدر شدم. هم من هم علی که صداش رو در اپیزود هفتم شنیدید زاده هفتمین روز اردیبهشتیم. القصه سرتون رو درد نیارم، مثل بچه هایی که دیدید وزنه سنگین برمیدارن تا یه جایی میارن، از یه جایی به بعد نمیتونن برگردن، نمیتونن به مقصد برسوننش. وزنه سنگینی رو بلند کرده بودم، وزنه ای که ادعای نفهمیدن کسانی رو در خود داشت که خودم و خیلی های دیگه مبانی فهمیدن رو از اونها یاد گرفتیم. اما چه کنم، وقتی که مرور میکنم به این جواب میرسم که نچشیدن، نفهمیدن. شاید واقعا همه حکمت اون چیزی نیست که افرادی به نام حکیم استخراج کردن. شاید بخشی از حکمت همانیه که مادر بزرگها و پدر بزرگهای ما زندگی کردن. شاید جزء کشف نشده ی حکمت برای خیلی از اندیشمندان حال همون پیرمرد 90 و چند ساله است که من از دوستان پینویس خواهش کردم فیلمش رو در صفحه اینستاگرام انسانک بگذارن. شما اگر هشتگ انسانک و بعدش بلافاصله عدد اپیزود رو سرچ بکنید، به عکس ها و تصاویر همون اپیزود از این به بعد خواهید رسید. در صفحه اینستاگرام فیلم پیرمردی رو میبینید که در سن 90 و چند سالگی هنوز برای آرام گرفتن و آرام خوابیدن با تصویر همسر مرحومش میخوابه. من پیش از این از فردیت گفتم، پس از این هم از فردیت میگم، اما لازمه یک جایی با همین سنگ رو وا بکنیم که تعالی فردیت از شاهراه زوجیت اتفاق میفته. هیچ زایشی در هستی نیست مگر اینکه در پس اون چیزی با چیز دیگری جفت شده. اصلا همین فردیت امروز ما حاصل زوجیت دیگرانه. دیدید شما در پهنه دریا که باشید گاهی ساحلی رو میبینید که تشخیص جزئیاتش براتون ممکن نیست، ولی میفهمید که ساحلی هست. وصف زنانگی از عهده من بر نمیاد، فقط از اینجا دارم میبینم که یک ساحلی هست. یک ساحلی هست که با پهلو گرفتن در کنار او اتفاقی میفته و این اتفاق اتفاقی است که حکمای ما عمدتا نچشیدن. نمیخوام قضاوت بکنم، هم ناکامی‌های بزرگتری داشتن این اهل علم که من اسامیشون رو نیاوردم. من چیزی راجع به ویتکنشتاین نگفتم، چیزی راجع به راسل نگفتم، چیزی راجع به فوکو نگفتم. هم از اون سمت ماجرا کسانی بودند که در این مسئله غور کردند و حرفهایی گفتند که باید بشنویم، مثل اون چه که هگل راجع به عشق میگه و طلب شما از من که در اپیزودی راجبش صحبت کنیم، و عمیق‌تر از هگل آنچه که ابن عربی از زنانگی میگه، که البته اون رو نخواهم گفت چون سواد شرحش رو ندارم. قرنها پیش از اینکه یونگ در مورد آنیما و آنیموس صحبت بکنه، این سمت بازار چیزهایی رو خوندم که برام اعجاب برانگیزه. خودم و شما رو در این دریای طوفانی تنها میگذارم و فقط دعوتتون میکنم که به تمام باورها یک بار لااقل با تردید نگاه بکنید. حتی در داستان وسوسه حوا و هبوط آدم، شاید حوا نه نماد غفلت بلکه نماد زندگی است، و چنان لبریز زندگی است و چنان لبریز حیاته که حتی روی انبوه گناه‌های آدم هم سیب می‌گذاره.
تکه‌های دلی که آریه بود شعر کردم به عشق دادم و رفت، باز هوا گذاشت سیرش را روی بار گناه